زاهدی از جهت قربان گوسپندی خرید. در راه طایفه‌ای طراران بدیدند، طمع در بستند و با یکدیگر قرار دادند که او را بفریبند و گوسپند بستانند. پس یک تن به پیش او در آمد و گفت: ای شیخ، این سگ کجا میبری؟ دیگری گفت: شیخ عزیمت شکار می‌دارد که سگ در دست گرفته است. سوم بدو پیوست و گفت: این مرد در کسوت اهل صلاح است، اما زهد نمی‌نماید که زاهدان با سگ بازی نکنند و دست و جامه خود را از آسیب او سیانت واجب ببینند. از این نسق هر چیزی می گفتند تا شکی در دل زاهد افتاد و خود را در آن متهم گردانید و گفت: شاید که فروشنده این جادوگر بوده است و چشم بندی کرده. در جمله گوسپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببردند. از ارسطو پرسیدند که مردانگی فاضل تر است یا داد دادن؟ گفت: چون مرد داد بداد، به مردانگی حاجتش نیست. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درات دراز دستی، از آتش و ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قزاقستان قاعده‌های بدوباش بدون روادید را تغییر داد. از نو برقرار کردن مهلت‌ها توسط ترک کردن و بازگشت فوری دیگر کار نمی‌کند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری قزاقستان خبر داد شهروندان خارجی که بدون روادید وارد کشور می‌شوند می‌توانند 30 روز در کشور ما بمانند، اما دوام 180 روز مهلت عمومی بودوباش آنها نباید از 90 روز زیاد باشد. شهروندان همه کشورهایی که به قزاقستان آمدند نیز همین طور نباید دوام 180 روز بیش از 90 روز در کشور بمانند. محدودیت ها درباره مهلت 180 روز قبلا وجود نداشت. پیشتر خارجیان می توانستند شرط های بدوباش را با راه ترک کردن قزاقستان و برگشتن برابر کنند. با گفته مقامات این کشور چنین طلبات در تجربه بین المللی مثلا برای شهروندان قزاقستان در روسیه، گرجستان، بلاروس و اوکراین مقرر شده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، محدودیت های جدید به خارجیانی که با روادید وارد قزاقستان شده اند یا اجازه اقامت موقتی دادند دخل ندارد. قاعده های جدید ورود به قزاقستان از 27 ژانویه سال جاری میلادی اعتبار پیدا کرده است. مهاجران در قلمرو روسیه از بیماری خطرناک مایکوبی می شوند. در نوسیبیرسک برای کارمندان مؤسسه های سودا، آموزگاران، طبیبان و مهاجرانی که تا حال واکسین نگرفته اند مایکوبی گذرانیده می شود. اداره راسپاتریب نزار پس از ثبت خروج سرایت در منطقه ها دستور داده است که واکسینه گذرانی عاموی بر ضد سرخکان برگزار شود. همین طور در ولایت نوسیبیرسک علکی از سبب این بیماری وضع نامساعد اپیدمیولوژی را اعلام کرده اند. در منطقه در ماه های نویبر دکبر سال گذشته 14 حالت بیماری سرخکان ثبت شده است. وزارت تندرستی موظف شده است که امکانی برزید بیماری سرخک مهاجران کاری را انجام دهد. اینچنین کارکنان نقطه های سودا، مؤسسه های تعلیمی و طبی که از سرخچه واکسین نگرفتند مایکوبی خواهند شد. در این رابطه سردختور سانیتری ولایت الکساندر شربتوف قرار برای امگذارانی عاموی بر ضد بیماری خوفناک را امضا کرده است. تأکید شده است که اساساً بزرگسالان واکسینه نشده بیمار می شوند. سرایت اکثرا هنگام بازدید از نقطه های سودا، بازارهای محلی و مرکزهای سودا صورت می گیرد. همزمان قید کرده می شود که در برخی حالتها همه اعضای عائله بیمارند، زیرا این مریضی خیلی سرایت کننده است. این بیماری می تواند دیگر مشکلات از قبیل التهاب شش، استوماتیت و دیگر مریضی ها را برانگیزاند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلاس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. اداره رشد اقتصاد و سودای حکومت ناحیه مسشاه افزایش حجم انتقال پل مهاجران از روسیه به ناحیه را شرح داده است. حافظ خان فیضیف متخصص بخش رشد اقتصاد و سودا در ناحیه مسشاه ضمن صحبت با سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفت که در این دوره میزان انتقال پل مهاجران بیشتر شده است. فیضیف گفت در دوام 11 ماه سال گذشته میلادی 651.3 میلیون سامانی از جانب مهاجران از حدود روسیه وارد ناحیه شده است که این رقم نسبت به سال گذشته یعنی سال 2021 295.4 میلیون سامانی و یا 183% بیشتر می باشد. این مقام تاجیک افزایش انتقال پول مهاجران را به یک چند عامل ها ربط داد که یکی از آنها فعال شدن پرداخت های الکترونی در نظام بانکی بوده است. از سوی دیگر به گفته او زیاد شدن شماره مهاجران است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنابر اندیشه تحلیلگران به فرق از سال 2020 که به دلیل همگیری ویروس کرونا مرزها بسته شده بود، سال 2022 با بهتر شدن وضعیت اپیدمیولوژی و باز شدن خط‌سیرهای هواپیمایی و نهایت خطرهای شمار بیشتر ساکنان ناحیه برای رفتن به مهاجرت کاری به روسیه امکان پیدا نمودند. بر پایه اطلاع رسمی دوام 11 ماه سال گذشته میلادی بیش از 4.8 هزار ساکن ناحیه مسشاه با مهاجرت کاری به شهرهای فدراسیون روسیه رفتند که این رقم در مقایسه با دوره سال 2021 کم یا بیش از 600 نفر گفته می شود. وضع مهاجران در روسیه بهتر می شود چون در کشور رسمیت زیادی مربوط مهاجرت تغییر می یابد. این نکته را معاون سردار سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه دیمیتری دیمیدنکا در پی جلسه مشترک مقامات دولتی فدراسیون روسیه و قرقیزستان در آخرهای سال گذشته میلادی بیان داشته است. و گفته او مقامات روسیه شرایط بودوباش مهاجران در کشور را سبکتر و زمینه های برای خط سیاه وارد کردن آنها را کاهش می دهند. دیمیتری دیمیدنکا گفت در روسیه از 1 ینور سال 2024 در نظر است که تقریبا تمام رسمیات مهاجرت تغییر داده شود. این شرایط و ترتیب بودوباش مهاجران را آسان می کند. دیمیدنکا از جمله توضیح داد که پیشنهاد شده است که درجه حقوق ویرانکنی ها وابسته به وزنینی آنها مقرر کرده شود. اگر حقوق ویرانکنی خرد باشد، موافقاً منع ورود در پی نخواهد داشت. این در حال است که نایب رئیس حکومت روسیه الکسی اویرچوک نیز اخیراً در جلسه کمیسه مشترک همکاری های اقتصادی فدراسیون روسیه و تاجیکستان در روسیه از سبوکی ها در این بخش خبر داده بود. با گفته او بر اساس تغییرات تحریزی شده انتظار می رود مهاجر به واسطه امکان دارد مستقلانه رود و خود را در قید ماند. نیاز به رفتن خود صاحب خانه که منزل را به مهاجر اجاره می دهد دیگر وجود
ندارد.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دورم زی وطن، دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کبابی آچه، آچه آچه جان و دلی من آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه، آچه آچه جان و دلی من آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه. تگی سنگ بچه تگی سنگ پاره، آچم نستای دلکم گشتای پاره، هرگه کی مرا خماری آچم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره، هرگه کی مرا خماری آچم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره. هر یک نفسی غریبی تنگ آچه، از دوری تو دلم با جنگ آچه، دوستانی عزیز عجب شیرین آچه، فرزند همش یکی برای آچه، دوستانی عزیز عجب شیرین آچه، فرزند همش یکی برای آچه. دورم زی وطن، دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کبابی آچه، آچه آچه جان و دلی من آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه، آچه آچه جان و دلی من آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی. اینجانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. تأکید رئیسان جمهوری ازبکستان و آذربایجان بر گسترش روابط دو جانبه. رئیسان جمهوری ازبکستان و آذربایجان در دیدار با یکدیگر بر گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی تأکید کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان در دیدار با یکدیگر در شهر باکو با بررسی اجرای توافقات به دست آمده در سطح عالی در خصوص مسائل روز بین المللی و منطقه‌ای نیز رایزنی کردند. رئیس جمهور آذربایجان از حمایت و مشارکت رئیس جمهور ازبکستان در نشست جنبش غیر متعهدها که در باکو برگزار شد قدردانی کرد. هیئت از جمهوری اسلامی ایران نیز برای شرکت در جنبش غیر متعهدها به باکو سفر کرده است. جمهوری آذربایجان که از همکاران بزرگ ازبکستان است، مبادلات بازرگانی ازبکستان و جمهوری آذربایجان در سال 2022 میلادی در سطح 181 میلیون و 800 هزار دلار قرار گرفته است. امروز در ازبکستان 195 شرکت با سرمایه‌گذاران آذربایجانی در زمینه‌های بازرگانی، ماشین‌سازی، دارویی و بیمه انرژی، خدمات تولید و تعمیرات جواهر، بخش غذایی، صنعت سبک فعالیت می‌کنند. ایران و روسیه در مسیر ایجاد اتاق بازرگانی مشترک. وزارت رشد اقتصاد روسیه از آمادگی مسکو و تهران برای ایجاد یک اتاق بازرگانی مشترک خبر داد. با گزارش خبرگزاری تاس، وزارت رشد اقتصاد روسیه پس از برگزاری پنجمین نشست کارگروه همکاری های بین منطقه‌ای ایران و روسیه اعلان کرد که دو کشور آماده ایجاد اتاق بازرگانی مشترک هستند. بر اساس اعلان این وزارتخانه، نمایندگان روسیه و ایران در این نشست تمایل خود را نسبت به تسریع فرایند شکل‌دهی یک چارچوب قانونی برای همکاری بین منطقه‌ای و ادامه طرح‌های بازگشایی مراکز تجاری استان‌های ایران در مناطق مختلف روسیه و بالعکس ابراز کردند. وزارت رشد اقتصاد روسیه همچنین اعلان کرد نمایندگان ایران و روسیه در این نشست در مورد تمایل منطقه ویژه اقتصادی دو کشور، همکاری کسب و کارها و راهکارهای افزایش گردشگری نیز گفتگو کردند. نمایندگان ایران و روسیه در این نشست همچنین بر همکاری در بخش حمل و نقل و پشتیبانی در خصوص استفاده مؤثر از گذرگاه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال و جنوب تأکید کردند. ایران و روسیه در زمینه های دو جانبه با ویژه روابط اقتصادی، نظامی و امنیتی و همچنین درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی همانند متقابل با یک جانبه گرایی آمریکا اشتراک منافع راهبردی دارند و این از عوامل اصلی همکاری نزدیک دو طرف در سالهای اخیر بوده است. نشست وزیران خارجه آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا. نشست وزیران خارجه آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در آستانا برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نشست مشترک وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و ایالات متحده آمریکا در شهر آستانا برگزار شد. در این کنفرانس طرفین در مورد موضوعات مهم جهانی و منطقه‌ای از جمله وضعیت افغانستان، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی و دیگر تهدیدات و چالش‌های امنیتی تبادل نظر و در این راستا بر تقویت همکاری‌های بین کشورهای منطقه‌ای تأکید کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در این نشست شرکت و سخنرانی کرد. همکاری قزاقستان و سازمان ملل برای رشد انرژی هسته‌ای. کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در قزاقستان برای کمک بهبود رشد زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای در این کشور آغاز به کار کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، وزارت انرژی قزاقستان اعلان کرد که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کمک به کارشناسان قزاق در بهبود رشد زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای وارد استانه شدند. بر اساس اعلان وزارت انرژی قزاقستان، تا 3 مرد نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همراه نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات قزاقستان طیف گسترده‌ای از موضوعات را در مورد رشد زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای قزاقستان، از جمله ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند هدف از این ماموریت حمایت از قزاقستان در توسعه گزارش جامع از طریق تبادل تجربیات با کارشناسان بین‌المللی است. گزارش جامع سندی است که به نوع حاصل دستیابی با اصول آژانس در روابط با نقاط عطف در توسعه زیرساخت‌های ملی انرژی هسته‌ای است. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. روز جمعه 27 ینور سال جاری میلادی فردی بنابر دلایل کاملا شخصی با سلاح گرم به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد. در جریان این حمله یک مامور امنیتی سفارت جان خود را از دست داد و دو تن دیگر مجروح شدند. متعاقب این حادثه تلخ، مقامات ایران در بالاترین سطح وعده همکاری به طرف آذری داده و از باکو خواستند در روند محاکمه فرد زاری مشارکت کنند. اما مقامات باکو در یک اقدام از پیش برنامه‌ریزی شده ناگهان مامورین سفارت را خوانده و به تعطیلی موقت سفارت آذربایجان در تهران اقدام کردند. همزمان با تلاش‌های قابل تأمل مقامات باکو، با ویژه شخص الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان با حضور در مجامع بین‌المللی تلاش کرد با تروریستی خواندن ماجرای 27 ینور ایران را یک کشور ناامن و دشمن معرفی کند. این رفتار غیر دوستانه مقامات باکو در حال در دستور کار قرار گرفت که ابهامات کارشناسان وابسته به دولت الهام علیو در زمینه تصاویر منتشر شده از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با تناقضات و ابهامات زیاد همراه بوده است. با عنوان مثال تصاویر به صورت ناشیانه تقطیع و تلاش شده است به نوع مشکلات سفارت به پلیس ایران نسبت داده شود. با وجود آن که رسانه های باکو ابهامات زیاد در زمینه تصاویر منتشر شده از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مطرح شده است، مقامات باکو بجای پیگیری ابهامات موجود همچنان در صدد محکوم کردن ایران هستند. در این زمینه الهام علی مدعی شده است که حمله یاسین حسینزاده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران از پیش سازماندهی شده بود و عاملان و آمران این حادثه باید شناسایی و معرفی شوند. این اتهامات قابل تأمل در حال مطرح شد که صبح روز جمعه 27 ینور گذشته سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مورد حمله یک فرد مسلح قرار گرفت که بعدا مشخص شد که بر مبنای یک اختلاف شخصی و برای کسب اطلاع از همسرش به سفارت حمله کرده است. ظاهرا یاسین حسینزاده همسر ایرانی خانم گلناره علیوا از ماه مارس سال 2022 تا ماه ینور سال 2023 میلادی صدها بار به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرد و پیگیری وضعیت همسر خود شد، اما با بی‌توجهی مسئولان سفارت مواجه شده است. یاسین حسینزاده تصور میکرد که همسرش همچنان در سفارت حضور دارد و شاید تحت تاثیر ماجرای جمال خاشاقچی حتی نگرانی حال او هم شده بود. از نظر حقوقی نیز از آنجایی که همسر یاسین حسینزاده برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسرش را داشت، برای خروج باید مجوز می‌داشت که در اینجا احتمالاً سفارت برای خارج کردن وی همکاری داشته است. به هر حال یاسین حسینزاده بر اساس همین تصورات ضمن اعلان مفقودی همسر خود نیز چندین بار به سفارت جمهوری آذربایجان مراجعه کرد و خواستار بازگرداندن همسرش شده است. البته گفته می شود در آخرین مورد با مسئولان امنیتی سفارت درگیری لفظی شده و او را به بیرون پر کردند. همین امر باعث خشم و کینه حسینزاده می شود و تصمیم به انجام اقدام مسلحانه می گیرد. در این شرایط و برغم مشخص شدن شخصی بودن اقدام یاسین حسینزاده، چنین به نظر می رسد که مقامات دولت الهام علیو تلاش می کنند با تروریستی خواندن این رویداد از آب گلالود ماهی بگیرند و ایران را در مجامع بین المللی ناامن معرفی کنند. البته تردیدی نیست که این سیاست بنابر دستور بیگانگان در دولت الهام علیه با عنوان یک اولویت مطرح و پیگیری می شود. با وجود تلاش های بین المللی و منطقه بوقفه مقامات باکو، یک ماه پس از این واقعه تلخ حمله به سفارت، مقامات باکو اعلان کردند قصد دارند در روند محاکمه یاسین حسینزاده مشارکت کنند. این موضوع در حال مطرح شد که تا کنون مقامات باکو به طور مشکوک از هر گونه همکاری با مقامات قضایی و انتظامی ایران در خصوص واقعه تیراندازی در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خودداری میکردند. در نهایت به همکاری با تهران در تحقیقات پرونده تیراندازی در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران رضایت دادند. در این زمینه کامران علیف دادستان کل جمهوری آذربایجان گفته است اگر لازم شود گروهی از همکاران دادستان کل و سازمانهای امنیتی دولت جمهوری آذربایجان برای تحقیقات در خصوص حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران اعزام خواهند شد. مقامات جمهوری آذربایجان که در طول چند ماه گذشته به طور مشکوک و ابهام آمیز از هر گونه همکاری با مقامات قضایی و انتظامی ایران در خصوص واقعه تیراندازی در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران تفره می رفتند، یک باره به همکاری با قوه قانونگذاری ایران در تحقیقات پرونده تیراندازی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران رضایت دادند. در همین ارتباط کامران علی بدون اشاره دلایل و به توجه یک ماه گذشته باکو با پیشنهاد تهران در خصوص مشارکت در پرونده حمله یاسین حسینزاده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بنابر دلایل کاملا شخصی گفته است سازمان امنیت دولت جمهوری آذربایجان در حال تحقیقات درباره این واقعه بر اساس ماده اتهام ترور است. شرایط حمله مسلحانه به دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان در ایران نشان می‌دهد که این فرد تنها نبوده، این کار سازماندهی شده است و تمام عوامل دستوردهندگان و مجریان این جنایت باید محاکمه شوند. با وجود آنکه مقامات دولت الهام علی فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را متوقف کردند و با شکایت علیه ایران در مجامع بین المللی رفتار غیر دوستانه در قبال تهران به نمایش گذاشتند، تحرکات اخیر مقامات باکو قابل تأمل است. ادامه اتهامات باکو به تهران در حال صورت می‌گیرد که تصاویر منتشر شده از سوی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به طور بی‌شرمانه تخته شده است. در این ارتباط حتی کارشناسان مبلغ سیاست‌های دولت الهام علیه نیز انتقادهای زیادی به این تصاویر و مصنوعی بودن آن وارد کردند. به همین دلیل تغییرات موازی دولت الهام علیه در قبال تهران امر قابل پیش بینی بوده است. موضوع مهم دیگری که در منطقه قفقاز جنوبی مطرح می شود موضع نزدیکی باکو یا یروان با مسکو و گرفتن امتیاز از روسیه است. رسانه های باکو در تحلیل های خود از سفر سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه به باکو و دیدارهایش با الهام علیف رئیس جمهوری و جیهون بایرام و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان تأکید میکنند که سخنان لاورو در دیدار با علیف و با بایرام نشان میدهد که محتمل است مسکو قره‌باغ کوهستانی را به باکو واگذار کند. در حقیقت تصور رسانه های وابسته به دولت الهام علیف چنین است که روسیه قصد دارد قره‌باغ را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. این در حالی است که به همان میزانی که دولت نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان وابسته به غرب معرفی می شود، دولت الهام علیف چندین برابر بیشتر و ده ها دولت غربی و رژیم صهیونیستی و یک کشور مبالغ ترگرایی در منطقه وابسته است که تمام این وابستگی ها به زیان منافع ملی روسیه است. این اخبار به اساس در حال در رسانه های باکو و حتی از زبان برخی مقامات این کشور مطرح می شود که بر اساس توافقات باکو و یروان مقرر شده است در منطقه قره‌باغ کوهستانی همه‌پرسی حق تعیین سرنوشت برگزار شود. شنوندگان عزیز به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزانی شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است، بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی، من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را با موضوع ارزش‌ها و آداب معاشرت با مردم به سمع شما عزیزان می‌رسانیم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی می‌کنید. زمان با نام و یادی کردگار، پند و اندرز نویسم یادگار. بلکه فرزندان حق پیمان من، بهره گیرند از نصیحت های من. امام علی علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه 8 گنج با ارزش را در قالب سخنان کوتاه و گویا در اختیار همه انسان ها قرار می دهد و می فرماید: فرزندم، 4 چیز و 4 چیز را از من حفظ کن که با آن هر کاری کنی و تو زیان نخواهد رسید. در حکمت 38 نهج البلاغه امام علی علیه السلام 8 گنج با ارزش را در قالب سخنانی کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می دهد. این سخنانی گوهربار گرچه در ظاهر خطاب به فرزندانشان امام حسن مجتبی علیه السلام است، اما در واقع خطاب به همه انسان هاست. حضرت می فرماید: 4 چیز و 4 چیز را از من به خاطر بسپار، چون کارهایت را به آنها به انجام رسانی هرگز زیان به تو نرسد. نقطه قابل توجه در ابتدای این حکمت این است که امام علی علیه السلام به جای اینکه بفرماید من 8 چیز را به تو توصیه می کنم، می فرماید 4 چیز و 4 چیز. شارحان نهج البلاغه در بیان این حکمت نوشته اند که امام می خواهد با این گفتار مخاطب خود را متوجه تفاوت این دو نماید، زیرا وجه تفاوت 4 مورد اول ناظر به کسب فضایل اخلاقی است و 4 مورد دوم از سنخ رفتار با مردم است. علاوه بر آن 4 قسمت اول از بابی او امر و 4 قسمت دوم از بابی نواهی است. دوستان گرامی، همچنین برنامه راه روشن ادامه دارد و صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. از خیرمنی جهالت که خوشم اتوان چید، عقل است که بهره آن روشن دلی جوان کرد. امام در ابتدا به نعمت عقل اشاره فرموده و می فرماید بالاترین سرمایه ها عقل است. عقل به معنای امساک و باز استادن و من ای چیز است. واژه عقل در زبان عربی از عقل گرفته شده است. عقل به معنای تناب است که به وسیله آن زانوی شطور سرکش را می بندند. لذا عقل به این دلیل عقل است که هواها و خواسته های شیطانی درون انسان را به بند می کشد. یارانی همراه، امیدوارم تا اینجای برنامه برای شما پسند آمده باشد و در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم. لطفا با ما همراه باشید.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در حکمت 38 محجور بلاغه مواعظ 8 گانه است که امام علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام دارند. توصیه هایی که در 2 بخش 4 تا و 4 تا اینها از هم تفکیک شده بیان شده. قال علیه السلام لابنه الحسن، حضرت امام به فرزندشون امام حسن مجتبی فرمودن که یا بنیه احفظ عنی 4 و 4، 4 چیز و 4 چیز رو از من حفظ کن، به خاطر بسپار، به اونها عمل کن، که لا یضر رو که ما عملت معهنه، اگر به این 4 حکمت عمل کردی و اینها رو در نظر داشتی چیزی به تو ضرر نمیزنه. اولا یه نکته است که چرا از ابتدا نفرمود که فرزندم من تو را به 8 نکته توصیه میکنم، فرمود 4 تا و 4 تا، این 4 چیز و 4 چیز رو از من حفظ کن و به خاطر داشته باش. برای اینکه این 2 مجموعه صفات و اعمال 2 مقوله جدا از هم هستند و تفاوت‌هایی با هم دارند و مناسب نبوده که یک کاسه اینها رو در یک موعظه بیان بکنه و تفکیک کرده این 4 چیز و این 4 چیز رو از من حفظ کن. سری اول به خصلت‌های موجوده در شخص برمیگرده که این خصلت‌ها، این اخلاقیات مثلا خوبه یا بده، و سری بعد 4 تای بعد بیشتر به نوع تعامل انسان با دیگران، با همنشینی با افراد و هشدار دادن از رفاقت و همنشینی با کسانی که برخی صفات ناپسند دارن، معاشران و همنشینان نامناسب درش مطرح هست. تأکیدی هم بر اهمیت این نکته ها انجام گرفته با بیان اینکه فرمودن اگر به اینها عمل کنی چیزی به تو ضرر نمیزنه، یعنی اینها نقش اساسی در یک زندگی سالم و معقول و خداپسند و اسلامی دارن که توجه به این 8 نکته بسیار مسائل رو برای انسان هماهنگ و مناسب میسازه. یکی از اینها جایگاه عقل و خرد. میفرمایند که ان اغنى الغنى العقل، غنی ترین و سرشارترین بی‌نیازی عقل و خرده که مایه ارزش انسان و ما به تفاوت او با حیوانات است و برترین سرمایه انسان، سرمایه‌ای است برتر از پول و زمین و املاک، آدمی را عقل باید در بدن ورنه جان در کالبد دارد حمار. خردمندی آنقدر مهمه که هر کس از نسبت نابخردی و بیعقلی ناراحت میشه و کسی نیست که خودش رو بیعقل بدونه. سعدی میگوید که گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، گمان به خود نبرد هیچ کس که نادانم. درس ها و حکمت های الهی رو هم که در آفرینش قرار داده و در مخلوقات و در پندها و حکایات و تاریخ کسانی درک میکنن که عاقل باشند. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، بارها این اولی الالباب و صاحبان خرد مورد تأکید در آیات قرآن قرار گرفتن. پیامبرم فرمود خداوند در میان مردم هیچ چیز را برتر و با فضیلت تر از عقل تقسیم نکرده.
انسانی عاقل هم از نظری معنوی غنی است و هم از نظری مادی، و عبارت دیگر هم دنیا را دارد و هم آخرت را. چون این انسان بخوبی دریافته است که زندگی آنقدر ساده نیست که به تنهایی از عهده آن براید. لذا با حسن تدبیر و همکاری صحیح با دیگران و تشخیص دوست و دشمن و درک فرصتها و استفاده صحیح از نیروی دیگران، از زندگی مادی خود بهره لازم را می برد. همچنین در جنبه معنوی عقل را به سوی خدا و اعتقاد صحیح و فضایل اخلاقی و اعمال صالح دعوت می کند، زیرا عواقب شوم رذایل اخلاقی را به خوبی درک می نماید و او را از آنها باز می دارد. دوستان گرامی، وقتتان بخیر باشد. شما می توانید در فضای مجازی با آدرس www.parstoday.tj با ما بپیوندید و از تازه ترین خبرها و برنامه های این رادیو آگاهی پیدا کنید. عقل را با دامن عفت شناس، بلهوس باشد زبون در چشم ناس. امیرالمؤمنین در حدیث می فرماید خداوند در فرشتگان عقلی بدون شهوت نهاد و در چارپایان شهوتی بدون عقل، و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد. پس هر کس عقلش بر شهوتش غالب گشت از فرشتگان برتر است، و هر کس شهوتش بر عقلش پیروز شد از چارپایان پستر است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف از انسان ارائه دهیم، می توانیم بگوییم انسان موجود است که دارای عقل و شهوت، اما لازمه وجود این دو نیرو نیروی سوم است و آن نیرو نیروی اراده و انتخاب است. بر اساس همین اختیار و انتخاب انسان می توان آزادانه از عقل یا شهوت پیروی کند، و در واقع انسان به مدد نیروی اراده مسیر خیش را بر می گذیند و در طریق عقل یا شهوت قرار می گیرد. بنابراین آنچه ملاک ارزش انسان است و می تواند او را در مقامی برتر از فرشتگان نشاند، اراده عقلانی است، و آنچه باعث رذیلت و تباهی او است و او را از چارپایان پستر می کند، اراده شهوانی است. از همین رو است که امام علی علیه السلام در اهمیت این موضوع می فرماید هرزش ار انسان خیردی اوست. و پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. و در همین جا برنامه ای راهی روشن به پایان میرسد و تشکر میکنم از همکارانی پشت صحنه که با همراهی و کمک خود ما توانیستیم این برنامه را به سمع شما عزیزان برسانیم و از همه شما سپاسگزاریم که وقتی خود را دریغ نداشته تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. حضور شرکت‌های دانش بنیان در ایران را می‌توان در بسیاری از حوزه‌ها مشاهده کرد. برای نمونه در حوزه کشاورزی میتوان از بکارگیری فناوری‌های نوین برای تغذیه گیاهان آپارتمانی گرفته تا پهپادهای پایش آفات کشاورزی سخن گفت. 298 شرکت دانش بنیان و خلاق در حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی در ایران فعال هستند که محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کنند. طبق آخرین گزارش سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد فاو، بر اساس داده‌های سال 2020 میلادی، ایران در تولید 20 محصول مهم کشاورزی در جهان جایگاه سوم تا 19 را دارد. در بخش صنعت و معدن، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع کشور عمدتاً به لحاظ فناوری، ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته بودند، به طوری که تأخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی می‌شد. امروزه بسیاری از ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و معادن کشور در داخل توسط متخصصان جوان و توانمند ایرانی ساخته می‌شود. از این رو شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم. نگاهی به آمار و ارقام در حوزه صنعت و معدن می تواند درستی این ادعا را ثابت کند. توسعه شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشتند. در قبل از انقلاب تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی برخوردار از امکانات شهری، آب، برق، گاز و تلفن تنها 2 مورد بود. امروزه تعداد آنها به حدود 600 مورد می‌رسد. در زمینه صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها، تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی از 719 کارگاه در پیش از انقلاب به بیش از 2700 کارگاه رسیده است. در زمینه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست نیز تقریبا شاهد 2 برابر شدن کارگاه‌های تولیدی هستیم. در حوزه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و نشر پیش از انقلاب 166 کارگاه فعال بودند، اما امروزه تعداد این بنگاه‌ها تقریبا به 500 کارگاه می‌رسد. هم اکنون کارخانه‌های متعددی در بخش تولید محصولات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو فعال هستند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
از هموطنان عزیزمون که در خطوط انتهای گاز بودن به مشکل بر بخورن. پس صرفه‌جویی میشه یک مسئولیت اجتماعی برای همه ما. شاید درک صرفه‌جویی با چند توصیه خیلی راحت تر باشه و اینجوری به اهمیت موضوع پی ببریم. به عنوان مثال، اگه ما گاز رو درست مصرف کنیم، این نعمت الهی رو برای همیشه حفظ کردیم و اون رو برای نسل‌های بعدی هم باقی گذاشتیم. ساده‌ترین راه صرفه‌جویی هم میتونه پوشیدن لباس کافی باشه. پوشیدن لباس بیشتر و گرم. لباس گرم و کافی به جای مصرف گاز اضافی. حالا نمیگیم تو خونه دستکش و کلاه بذارید، ولی خب یکم بیشتر بپوشیم. توصیه بعدی هم مورد توجه خانم‌های خونه است. میشه پرده‌های ضخیم و چیندار و زیر پرده‌های توری خوشگل نصب کنیم. اون وقت آی خونه گرم میشه. خیلی ساده است. ساده نیست؟ همینجوری هم نیست که. نظرات شما عزیزانم برای ما مهمه و اتفاقا خیلی شنیدنیه. با هم بشنویم.
سلام خانم، خدمتتون سلام عرض میکنم. خواستم از شما بپرسم زمانی که در منزل هستید و در محیط کار چطور از گاز و انرژی اون بهینه استفاده میکنید؟
والا در مصرف گاز تا اونجا که میشه صرفه‌جویی میکنیم. یکی از اقداماتی که انجام میدیم، پنجره ها رو دوجداره کردیم، در ورودیمون رو دستگیر گذاشتیم، پرده ضخیم زدیم، حتی المقدور لباسای گرم میپوشیم در منزل. سعی میکنیم تابستونی کامل میذاریم کنار. حالا هوا سردتر که میشه جوراب استفاده میکنیم. گازو خیلی کم میکنیم تا اینکه به همه برسه. صرفه‌جویی میکنم تو منزل. در محل کارم من یه خیاط خونه دارم و وقتی که ما 5-7-8 نفر هستیم، وقتی که تعدادم زیادتره یکم گازو کمتر میکنیم. حالا بخاری گازیه، میخوره شعلهشو کمتر میکنیم که صرفه‌جویی بشه. بعدم که وقتی که خیاط خونه رو ترک میکنیم، مواقعی که مثلا حالا نباشیم کامل، مثلا اونجا رو ترک بکنیم که گازو خاموش میکنیم،
روشن میذاریم.
آره، وقتی که کامل میخوایم ترک بکنیم خاموش میکنیم، ولی مثلا اصلا کسی نباشه چون خطر داره.
خب الان در نیمه اسفند ماه سال 1401 هستید. وقتی شما در مصرف انرژی گاز صرفه‌جویی می‌کنید، این واقعا چقدر برکات برای تمامی مناطق سرخیز کشورمون واقعا داره و جایی که واقعا سرد سیر هستن؟
والا خیلی. وقتی که ما بهینه مصرف بکنیم انرژی گاز و حالا دیگر انرژی ها به تمام نقاط کشور میرسه.
سپاسگزارم.
زنده باشید.
توصیه هایی که خدمت شما عزیزان عرض کردم شاید به ظاهر ساده باشه، ولی اگه تک تک ما اونها رو رعایت کنیم، بدون شک مصرف درست و بهینه رو رعایت کردیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.